برنامه از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش بحث عدالت آموزشی، چه برای دانش آموزانی که به مدارس عادی میرن و چه دانش آموزانی که تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی هستند. اما امروز در نیم نگاه ابعاد برقراری عدالت آموزشی رو بررسی می‌کنیم، به طور خاص برای دانش آموزانی که به عنوان دانش آموزان استثنایی میشناسیم در حال حاضر آموزش و پرورش با چه زیر ساختهایی بسته های تحولی رو در این راستا داره اجرا میکنه. 22-65-21-03-3102.
شاید اگر از ما بپرسند چند نوع مدرسه در ایران داریم، خیلی سریع پاسخ بدهیم دو نوع، دولتی و غیر دولتی یا غیر انتفاعی. با تعمق بیشتر شاید انواع دیگری از مدارس را هم نام ببریم، مانند مدارس استثنایی، بزرگسالان و شبانه. اما قطعاً فکرش را هم نمی کنیم که 24 نوع مدرسه در ایران دایر باشد.
اما واقعیت این است که طی سالیان گذشته بیش از 20 نوع مدرسه در ایران پا گرفتند که هر کدام نیز خدمات آموزشی متفاوتی ارائه می دهند. تنوع مدارس به مرور زمان و طی سالها بر اساس نیازهای روز جامعه شکل گرفت و باعث طبقه بندی دانش آموزان در رده ها و بخش های مختلف شد. اما منفک کردن بخشی از دانش آموزان کشور از بقیه سبب شد هم این دانش آموزان از مواهب یک اجتماع عادی که در آینده با آن مواجه خواهند شد کم بهره باشند و هم سایر دانش آموزان نحوه صحیح مواجهه با دیگر دانش آموزان با استعدادتر یا کم استعدادتر و کم توانتر از خود را به خوبی یاد نگیرند.
در یک نظام آموزشی متعادل، دانش آموزان تیز هوش، عادی و حتی کم هوش باید در کنار هم زندگی کنند، از یکدیگر یاد بگیرند و به یکدیگر کمک کنند، چرا که قرار است در جامعه در کنار هم زندگی و کار کنند. بخشی از تنوع مدارس به درخواست اولیای دانش آموزان ایجاد شده است و بدیهی است تا زمانی که مدارس دولتی به خوبی و درستی از عهده ارائه خدمات آموزشی و تربیتی متناسب با اقتضائات، استعداد و نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان برنیایند، اولیای دانش آموزان برای دستیابی به شرایط بهینه آموزشی و تربیتی برای فرزندان خود به دنبال یافتن مدارس برتر و مناسبتر تحت هر عنوان خواهند بود و در واقع ایجاد مدارس خاص برای اقشار خاص عدالت محوری نظام آموزشی کشور را زیر سوال برده است.
به دلیل گستره فعالیت آموزش و پرورش و تحت تأثیر قرار گرفتن بخش عظیمی از جامعه از تصمیمات این نهاد، بسیار ضروری است تا قبل از اتخاذ تصمیمات کلان با همفکری و نظرسنجی و دعوت از نخبگان و صاحب نظران همه ی ابعاد برنامه های آتی آموزش و پرورش مورد نقد و بررسی قرار گیرد و جلوی اشتباهات احتمالی که ممکن است به جامعه هدف آسیب بزند گرفته شود. و یکی از اولین و مهمترین مباحث در این رابطه این است که آیا آموزش و پرورش در شرایط حاضر امکان و ظرفیت چنین دگرگونی را دارد و می تواند با کمترین هزینه و بهترین بازده امکان ایجاد مدارس تطبیقی را فراهم کند؟
در این برنامه با کمک کارشناسان سعی خواهیم کرد به بررسی ابعاد مختلف تنوع مدارس در ایران بپردازیم و تصمیمات و اظهار نظرهای سیاستگزاران و مسئولان این حوزه را بشنویم.
خب خیلی متشکرم که نیم نگاه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع صحبت ما بحث عدالت آموزشی است و اونچه که مسئولین آموزش و پرورش بهش اعتقاد دارن این هست که ما نباید تنوع مدارس داشته باشیم و عدالت آموزشی میتونه یکی از ابعادش این باشه که همه دانش آموزان در کنار همدیگه درس بخونن و در یک مدرسه باید امکانات، همه امکانات برای همه دانش آموزان فراهم باشه. من خواهش میکنم شما شنونده عزیز که ما رو همراهی میفرمایید تا ساعت 13 و 10 دقیقه هم اظهار نظر بفرمایید. به نظر شما در بحث عدالت آموزشی، اینکه دانش آموزان در همه در یک مدرسه باشن، میشه گفت که عدالت آموزشی محقق میشه؟ از جمله دانش آموزانی که ما به عنوان دانش آموزان استثنایی میشناسیمشون. به 22-65-21-03 میتونید زنگ بزنید یا اینکه پیام بدید به 30102. ممکنه شما هم خودتون تجربه‌ای داشته باشین. ارتباط ما با جناب دکتر سید جواد حسینی، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت، تسلیت میگم، این روز خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی سرکار خانم حاجی‌زاده و شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام و ادب دارم. منم شهادت حضرت زینب کبری رو تشکر عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم، انشاءالله گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب بحث عدالت آموزشی من فکر می‌کنم از دهه 1950 شاید 1960 در کل دنیا مطرح شده، حالا شاید ما کمی دیر ورود کرده باشیم حداقل برنامه‌های عملیاتیمون، اما به هر حال یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش و یا یکی از دغدغه‌های شما در سند تحول بنیادین بحث عدالت آموزشی است. اون چیزی که مطرح کردید این هست که حالا چون ما می‌خوایم هم در حوزه عدالت آموزشی با شما صحبت کنیم، هم بحث دانش آموزان استثنایی که اخیراً سه بسته تحولی برای اونها اجرا شده، اگر امکان داره برای ما بفرمایید کوتاه از این بسته ها و بعد بریم سراغ اون چه که در واقع آموزش و پرورش در راستای اجرای در واقع عدالت آموزشی انجام داده. در مورد دانش آموزان استثنایی برای ما بفرمایید، دوستان در جریان قرار بگیرن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا چه برنامه هایی دارید.
در خدمتتون هستم. همونجوری که فرمودید بحث عدالت آموزشی در واقع مهمترین فرصت عدالت برای جامعه است. یعنی اگر یه جامعه فرصت عدالت آموزشی رو از دست بده، به طور طبیعی فرصت عدالت رو در همه عرصه‌ها از دست میده و بالعکسش هم صادقه دیگه. اگر عدالت آموزشی بر جامعه حاکم بشه، طبیعتاً عدالت در ابعاد دیگر زندگی هم رخ میده، به خاطری که ما متقاعدیم جریان یادگیری مهمترین فرصت هر جامعه است در همه قرنهای. بنابراین ما نوعی عدم تعادل‌های آموزشی رو در بود منطقه‌ای یا عدم تعادل‌های دانش آموزی، این معنی که دانش آموز مثلا لازم تعلیم داشته باشیم، دانش آموز قابل توجه داشته باشیم، دانش آموز لازم توجه، یا عدم تعادل‌های دیجیتالی ممکن داشته باشیم، یه جایی به دانش آموزان در این منطقه‌ای در این مکانی از ابزارها و سخت‌افزارا و نرم‌افزارا دیجیتالی برخوردار باشن یا نباشن. یه بخش هم در عدالت مدرسه ایست که تنوع مدارس داری خودش میتونه در واقع به بی‌عدالتی کمک بکنه. حالا خود آموزش پرورش استثنایی به نظر من یکی از جلوه‌های ایجاد عدالت در جامعه است، به خاطر که مولود انقلاب اسلامی است. مثلا آموزش پرورش استثنایی میتونه که از سال 1970 به این معنی امروزی نشده، این سازوکار به واسه وجود نهاده و خوشبختانه در طول این سال هم بیش از 18 برابر پیشش پسش افزایش پیدا کرده. به منظور عدالت، بی عدالتی هم چون فرمودید که از سال 1967 در دنیا مورد توجه بوده، ما دیر بهش پرداختیم. نه، ما اتفاقا چون در مبنای تفکر دینی کاری ما پیش میبریم، در دین ما اینه که در عدل و جز سماوات و الارض و اصلا در قرآن کریم رسالت پیامبران رو بر مبنای عدالت بنا نهادن.
شاید برنامه عملیاتیتون رو عرض کردم، شاید برنامه عملیاتی هم چنان
بر من تو بود فرمش از اطالی این که اصلا هم نظام جهانی و هم ما در عمل بدونه برنامه ریزی کنیم که این بیادراتی رو کاش بده، ممکنه حالا تأخر و تقدم های وجود داشته باشه.
بله.
آنچه که مهمه اینه که ما باید کاری کنیم که نه در بود مدرسه‌ای، نه در بود دانش آموزی، نه در بود عدم تعادل های منطقه‌ای و نه در بود خدمت شما از که عدم تعادل مدرسه بی عدالتی رو گسترش ندید، چون اگر من بگم دو سه تا جوهره اصلی صنعت تعبیر بنیادین چیست، قطعا یکیش ارتقاء کیفیت، یکیش ارتقاء عدالت، یکیشم هویت در صنعت تعبیر بنیادین وجود داره. به همین منظور به طور طبیعی ما اقدامات گسترده رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. این که ما الان 9000 دانش آموز روستایی و عشایری در حوزه استثنایی داریم که اینها در واقع تحت پوشش قرار میگیرن، یا این که ما مثلا در برنامه سنجش سلامت جسمانیمون مناطق عشایری و مناطق مادرخورده و اصلا به صورت رایگان بشین میپردازیم، این که در توزیع نیروی انسانی ما الان اولویت رو به این دادیم که مناطق غیر برخوردار اولویت داشته باشن، این که 210 تا مدرسه‌ای که مورد نیاز آموزش پرورش استثنایی بوده و در طرح یک سالی از خشت و بهشت پیش پرداختیم و الان 136 تاشو یا ساختیم یا پلنگزنی کردیم، اکثر اینها در مناطق غیر برخوردار بوده. و البته خود آموزش‌های دیجیتالی و شبکه شاد هم یکی از گام‌های مناسبش این بوده که برای به گسترش عدالت کمک می‌کنه، به خاطر که شما بهترین تدریس‌ها و محتوی‌ها رو بارگذاری می‌کنید و به تمرکز انبار به دورترین نقاط کشور می‌فرستید.
آقای دکتر حسینی، بله من عذرخواهی می‌کنم فرمایشتون قطع کردم، برای اینکه دوستان ما در واقع برای تنویر ذهن شنونده این سوال رو می‌پرسم، الان در حال حاضر ما چه تعداد دانش آموز استثنایی در کشور داریم؟ اینها کجا درس میخونن؟ در واقع بسته های تحولی شما قراره دقیقا چه اتفاقی بیفته؟ خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. دارها اعلام کردم ما بیش از 50000 دانش آموز رو تحت پوشش قرار داریم، 70000 اینا به صورت تلقیدی فراگیر یعنی در مدرسه عادی با سایر دانش آموزان درس میخونن، ما البته خدمات خاص بهشون ارائه میدیم، 80000 هم در بیش از 1700 مدرسه با به کارگیری 23000 نیروی انسانی تعلیم و تربیتشون در 7 گروه: آسیب شنوایی، آسیب بینایی، آسیب جسمی حرکتی، ناتوانی ذهنی، چند معلولیتی و اوتیسم و مشکلات ویژه یادگیری، اینها رو تحت پوشش قرار دادیم که به تحصیل اشتغال دارن. ما امسال البته در کنار این امتحانات پاس کردن ما بیش از 760 مرکز مشکلات ویژه یادگیری داریم که مشکلات ویژه یادگیری مثل خواندن، مثل نوشتن، مثل مشکلات ریاضی و علوم رو به صورت حرفه‌ای تحت پوشش قرار میده، و 47 مرکز مشاوره و راهنمایی پیوند داریم که خصوصا خانواده های این عزیزان رو خدمات مشاوره‌ای و حرفه‌ای بهشون میده که بتونن با فرزندانشون در واقع بیشتر خدمت حرفه‌ای تعلیم و تربیت ارائه بدن.
من آقای شما مدارس تلفیقی عرضم این هست که در چه تعداد مدارس تلفیقی الان داریم؟ آیا اینکه در هر استان فعلا یک مدرسه تلفیقی داریم و یک مدرسه اوتیسم؟ این صحت داره؟
نه ما اوتیسم که ما در مجموع الان 47 مدرسه اوتیسم در سراسر کشور داریم.
بله.
14 تا هم داریم می‌سازیم که نزدیک به 3000 دانش آموز اوتیسم هم در واقع از 3000 دانش آموز اوتیسم هم 250 تاشون در مدارس تلفیقی پرورده دارن، مدرسه آتی درس می‌خونن. سیستم ما به این شکل، ببینید مدرسه خاصی که بچه‌های ویژه رو تحت پوشش قرار دادن میشن مدرسه استثنایی، مثلا مدرسه ناشنوایان، مثلا ما الان 23 تا مدرسه ناشنوایان داریم، 27 تا مدرسه مخصوص جسم حرکتی ها داریم، 47 تا مدرسه مخصوص مثلا اوتیسم داریم، 100 تا بیش از 100 تا مدرسه مخصوص ناشنوایان داریم. یک دست اینا هستن که الان ما اینا کار نداریم، اما یه دست مدرسه که گفتیم مثلا تلفیقی فراگیر مصدر هستید که یک از تغییر روی کارتایی که در آموزش پرورش استثنایی اتفاق افتاده اینه که ما تا جایی که بتوانیم دانش آموزی که با نیاز ویژه است امکان تحصیل با دانش آموزان عادی داشته باشه اون رو در سیستم آموزش پرورش عادی میپذیریم. وقتی که اینو در سیستم آموزش پرورش عادی میپذیریم بهش میگیم برنامه و طرح تلفیقی فراگیر. نگاهش اینه که هر چقدر بیشتر دانش آموزان در اصالت تفکیک و سازی ایجاد سازی دور کنه و به سمت تلفیق و فراگیر پیش بره. منتها این سوال پیش میاد که خب وقتی شما میرسید مدرسه پذیرا یا تلفیقی پذیرا شما چه خدماتی ارائه میدید؟ ما معمولا 850 تا از مدارس خاص استثناییمون پشتیبان مدارس پذیرا هستن، یعنی ما الان بیش از 20000 مدرسه پذیرا داریم. وقتی بچه میره مدرسه پذیرا بالاخره اتاق مرجع داره، مدرسه ایجاد میشه، معلم رابط براش گذاشته میشه و مدرسه تخصصی استثنایی پشتیبانی میکنه اون بچه و معلمان و مدیران و اوبیا و مدرسه رو که بتونن در واقع در اونجا کار در واقع تعلیم تربیت پیش ببرن. اینکه ما میگیم تنوع مدرسه نباید باشه و ما در واقع باید یک دست مدرسه داشته باشیم، اما روشهای مختلف بتونیم پیاده کنیم. ما الان مشکلمون اینه که میگیم مدرسه متنوع داریم نباید داشته باشیم، خودش بی‌عدالتی ایجاد میکنه. باید یه نوع مدرسه باشه و این دانش آموز تیزهوش و نمیدونم استثنایی و عادی همه اونجا درس بکنن. منتها مشکلی که داریم اینه که ما الان توانمندی نیروی انسانی و متدهای تعلیم و تربیتیمون آنقدر پیشرفت نیست که در یک مدرسه یه معلم در یک کلاس هم برای بچه استثنایی هم برای تیزهوش و هم برای عادی بتونه با روشهای IAP یعنی روشهای فردی شده آموزش این کار تکرار بکنه. اتفاقا این روش که ما داریم به کار میگیریم روشی است که میتونه برای کل آموزش بعدا تسری پیدا کنه که ما دانش آموز استثنایی که از هوشبر عادی برخورداره ولی جسمی حرکت نیست یا اوتیسم هوشبر عادی داره یا ناشنوا نابیناست بودی در واقع بزنیم میشه عادی داره، این میره توی مدرسه. معلمین رابطه ویژه اونجا میذاریم که سایر معلمان به آموزش بده، مدرسه پشتیبان درش میذاریم. برای 20,000 مدرسه ما بیش از 70,000 دانش آموز این شکل تشخیص
کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. حالا بحث کارشناسی هم میخوام از شما بپرسم، اما اجازه بدیم فرصت بگیریم از دوستان. من موضوع رو باز هم بگم، موضوع صحبت ما بحث عدالت آموزشی است، اینکه ما تنوع مدارس زیادی داریم و باید همه دانش آموزان در یک مدرسه درس بخونن، همه امکانات برای همه دانش آموزان فراهم باشه، حتی برای دانش آموزانی که تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هستن. اگه شما عزیزان خودتون تجربه‌ای دارید از حضور این دانش آموزان در مدارس حالا استثنایی یا در مدارس عادی تلفیقی که طرحی هست که داره اجرا میشه، خواهش میکنم که اظهار نظر بفرمایید، یا اینکه اگر تجربه هم ندارید باز هم دیدگاهتون رو به ما بگید. اینکه ما بخوایم که دانش آموزان در واقع استثنایی در مدارس عادی درس بخونن، این مفهومش عدالت آموزشی هست یا خیر با برنامه‌هایی که وزارت آموزش و پرورش داره پیاده میکنه. 12:47 دقیقه شما نیم نگاه رادیو سلامت را از گروه بهداشت روان میشنوید.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
بله، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید آقای دکتر سید جواد حسینی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همراه ما هستند. آقای دکتر، من فکر میکنم اینقدر بحث عدالت آموزشی بحث پیچیده‌ای هست، واقعا خیلی مشکله تو این زمان کوتاه راجبه صحبت کرد، اما یه چیزی که به ذهن من میرسه اینه که این طرح چقدر کارشناسی شدن. ببینید، بحث جابجایی مکانی دانش آموزان و در ادامهش این که در صحبتاتون حالا اشاره کردید قرار هست پشتیبان‌های حمایت بکنن، شما برنامه‌های خاص دارید برای این دانش آموزان استثنایی که اومدن تو مدارس عادی تلفیقی میخوان درس بخونن، اما آیا همه جوانب دیده شده، اصلا کارشناسی شده این طرح شما؟ مثلا شما الان دوست شنونده پیام دادن که اگر من خوششون گفتن که من بچه من معلولیت جسمی داره، همینجوریش هم تو مدارس استثنایی خیلی وضع اوضاعی خوبی نبود، اگر قرار باشه بره تو مدارس عادی اونجا هم تحقیر بشه از طریق دانش آموزان دیگه، خب بدا به حال ما. برای این مسائل فکر شده؟ چون ببینید وجود یک دانش آموزی که یک معلولیت داره در کنار دانش آموزان دیگه در مدرسه خودش یک مسئله است. آیا برای این مسائل فکری شده و اصلا کلن این طرح چقدر کارشناسی شده؟
خدمتتون عرض کنم این طرحی که من خدمتتون عرض کردم طرحی نیست که ما اجرا کردیم. 20 ساله در آموزش بر اساس مطالعات تطبیقی و دانش بشری و تجارب بشری داره اتفاق میفته. این طبیعی هم هست. ببینید
نه اصل طرح که آقای دکتر طرح بسیار خوبی هست صد البته.
بله
این حالا شنونده ما میخوام پاسخشون رو بگیرم. بله
که سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم، ولی خدمتتون عرض کنم این طرح تجربه دانش بشری و تجربه دندان شده. ما الان توی زندگی خودمون نمیم توی خیابون اسم خیابون رو بزنیم ناشنوایان یا خیابون رو بزنیم نابینایان. شما تعداد زیاد از بچه‌ها هستن که پدر مادرشون نابینایی کاملا خودشون بینا یا ناشنوان. ما به عبارتی هممون با هم باید زندگی کنیم، رفاق اجتماعی و همگرایی داشته باشیم. خب مدرسه بهترین جاییه که میتونیم تجربه زیسته زیست با هم دیگر داشته باشیم. اتفاقا همین نگرش شما در جامعه باید عوض کنیم که بچه ناشنوا لزوما باید با ناشنوایان درس بخونه، بچه نابینا لزوما باید با نابینایان، اتفاقا نابینایان در کنار ناشنوایان، هر دو در کنار آدمهای عادی، همه با هم بریم توی خانواده توی جامعه زندگی میکنیم. مدرسه است که باید این ظرفیت رو در واقع تمرین بده، آشکار بکنه و نگرش جامعه رو عوض کنه. نگرش جامعه در دو بود باید عوض بشه، یکی این که اینها راحت به دیگران بتونن زندگی کنن، این که الان جناب آقای فرمودید بچه ناشنوا بیاد تو مدرسه از مایی بچه عادی تحقیر بشه، این یک واجعه است. و ما الان کاری که از کاری که مناسب سازی که میگن، یکی از مناسب سازی ها تغییر نگرش جامعه و تغییر نگرش دانش‌آموزان عادی به دانش‌آموزان در واقع با نیازهای ویژه است. اینا هر دو باید نگرش اصلا شما در زمینه کتابی ها و محتوایی تولید کردیم، آموزش هایی برای این بچه هایی که مدارس پذیره هستن، هم به معلمینشون هم به خانواده هم به مدیران میدیم، چون اون بچه هایی که به دانش آموز عادی است وقتی به این بچه ناشنا رو بفهم درس ها، اتفاقا اون بچه عادی ظرفیت ها و نعمت هایی خدا بهش داده بیشتر قدر میدونه، این بچه یاد میگیره با اون چیزی برخورد بکنه. بنابراین میخوام بگم این یک تعریف که امروز نظام جهانی بهش رسیده. حالا ممکنه مثلا شما ما بگید آقا این طرح درست هدف دیگه خوبی شده ولی از کیفیت کاری برخوردار است، ما میگیم نه، ما معتقدیم که
چه مشکلاتی دارید آقای دکتر، چه چالش هایی دارید؟
بله، همونجور تنها صدا و سیما برنامه شما و همه سازمان ها برای رسن به ایدئال هاشون تنگ نهایی داریم، ما داریم چالش همون اتفاق هم نیست که این شهروندی از اون فرمیدن. مثلا ما اولین چالش اینه که معلمان ما شاید این آمادگی رو هنوز نداشته باشن که یه ناشنوا رو، یه نابینا رو، یه دانش آموز عادی رو با هم دیگه در واقع در کنار هم در، یا مدیر مدرسه ما چه آمادگی نداشته باشه، یا اون دانش آموزان عادی به قول فرمایش علی طالبی تازه نگرش نداشته باشن. ما در مدرسه انتقادی به عنوان یکی از دستای تحولی اولین کاری که کردیم همین موضوع، یعنی گفتیم ما باید نیروهای انسانیمون رو آموزش بدیم، چون خودتون میدونید آموزش پرورش یه دستگاه انسان محور و انسان مبناست. یعنی ما اومدیم مثلا 5000 معلم و مدیر مدرسه رو امسال آموزش دادیم تا خط بریل و زبان اشاره یاد بگیرن. وقتی خط بریل یاد گرفت با دانش آموز نابینا و وقتی زبان اشاره یاد گرفت با دانش آموز ناشنوا خوب ارتباط بهتری برقرار میکنه. اومدیم 10% از معلمان ناتوانان ذهنیمون رو مهارت های چندگانه بهشون آموزش میدیم. یعنی مدیر استماشون اکثر معلمان ما معلمان ناتوانان ذهنی هستن، این اگر یاد بگیره با بچه اوتیس، یاد بگیره با بچه ناشنوا، با جسم حرکتی، با نابینا هم کار بکنه، به طور طبیعی توانمند میشه در مواجهه با این که بچه وقتی میرن توی مدرسه پذیرا بتونن کار
بکنن. البته بچه‌ای که ناتوان کم توانی ذهنی دارن که قرار نیست بیان توی این مدارس، درسته؟
نه اصلا بچه‌ای ناتوان ذهنی اونا دیگه اتفاقا اونها جزء گروهی هستن که ما نباید اونا رو با دیگران یکی کنیم. اونا رو معمولا تو مدرسه پس خودش بعد دست بریم و تمام اون نگرش دیگونه که خواستم بدم فراموش کردم اینه که جامعه وقتی میگیم دانش آموز استثنایی ناتوانان ذهنی تو زنشه، در حالی که ناتوانان و کم توانان ذهنی یه بخش از دانش آموزان ما هستن. حد گروه دیگه داریم که از پوش بسیار باده هم مطالعه پیدا بشه. ما سال گذشته 311 نفر در کنکور سراسری قبول شد از همین بچه ها و از سالمترین بچه ها گویی سبقت رو بودن. بنابراین این تغییر نگرش هم مهمه. ما برای که این مدارس بتونن این اقدام رو انجام بدن، یکی نیروی انسانی که عرض دارن خدمت کنه، یه تاریخ تعظیم اومدین در هر استانی یه مدرسه رو، یه مدرسه از اون مدرسه پذیرات رو از کردن مناسب سازی کردن از عباد مختلف، یعنی فضاش رو، تجهیزاتش رو، نیروی انسانیش رو، دانش آموزان و مدرسه رو، حتی ما برای والدین هفت کتاب نشون برای والدین که با بچه استثنایی چگونه بایستی مواجهه کرد، یا آموزش های مختلفی رو ما میذاریم. معلن امسال میگه طرح دستیار اولیا، دستیار معلم رو داریم اجرا میکنیم. پارلمان اولیا دانش آموزان در تناجی در آسیا اجرا شد در انار نمایشگاه استاتیک که اتفاقا جزء برنامه‌ای همین امسال ما هم بوده. تو از این طریق فضای اون مدرسه و چالشی که شما بخش شده کردید و شنوندی از من اشاره کردن بتونید فراز ان شاء الله.
بله، پس به جز آموزش‌هایی که برای معلمین دارید، برای دانش آموزان هم برنامه‌هایی دارید که بتونن در
کنار دانش آموز عادی که میخواد با دانش آموز استثنایی یا همون نیاز ویژه یه جا باشن، باید تغییر نگرش در او ایجاد کنیم، در خانواده دانش آموز باید تغییر نگرش ایجاد کنیم، در محیط مدرسه باید تغییر، برای مدیر و معلمش باید هم تغییر نگرش هم توانمندسازی ایجاد کنیم، فضا رو باید مناسب با این دانش آموز کنیم، تجهیزات هم باید مناسبش.
آقای دکتر فکر میکنید چقدر از زیر ساختهای شما در حال حاضر آماده است واقعا؟
اصلا ببینید ما بین آنچه هستیم و آنچه باید باشیم فاصله وجود داره مثل همه ابعاد دیگر جامعه، اما من به شما این رو بگم، بارها هم گفتم، آموزش پرورش کودکان استثنایی، سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی موجود انقلاب اسلامی در طول این 30 سال 12 برابر اعتبارات افزایش داده، 18 برابر جمعیت تفتیشش افزایش داده، 1000 عنوان محتوا و کتاب مخصوص این دانش آموزان تدوین کرده و تولید کرده، 1700 تا مدرسه برای بچه ها ساخته، 1700 تا مدرسه ساخته هم برای بچه استثنایی که هزینه مدرسه استثنایی و هزینه این بچه ها 5 الی 10 برابر دانش آموزان عادی است. تجهیزات متعدد رو فراهم کرده، مثلا ما ساعتیش برای بچه اوتیسم در قزوین مجهزترین سالن چند حسی مبتنی بر هوش مصنوعی رو افتتاح کردیم که اصلا در خاورمیانه نمونه نداره. این اقدامات میشه، ولی اگر سوال کنید که این اقدامات الان به حد اسلام برسه پاسخ ما منفی است و میگیم بین اون شبه بشن از فاصله زیاده که تلاش میکنیم ان شاء الله این فاصله رو
متشکرم. بریم آقای دکتر یه بخشی بشنویم، خواهش میکنم همچنان در کنار ما باشید. 12:56 دقیقه است، نیم نگاه رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهداشت روان. موضوع صحبت ما این هست که باید در واقع تنوع مدارس در ایران حذف بشه و همه دانش آموزان باید در کنار هم درس بخونن. این موضوع حتی در مورد دانش آموزان استثنایی هم باید اجرا بشه. 22652103 و 3102.
من یه دبیر بازنشست هستم و مدیر مدرسه‌ام بودم. سالهایی که من درس خوندم بچه های وکیل، وزرا، دکترها همه کنار هم نشسته بودیم و این یک مسئله بسیار آموزندهی برای ما بوده. و مدیرم که بودم توی همین بعد انقلاب توی مدرسه بودم بچه تمام دکترها، نه اینکه مدرسه مستثنا بود، نه دولتی بود، فقرا، بچه سپور، کارگر یا من آموزگار، همه کنار هم نشسته بودیم، هیچ تفاوتی نبوده، بلکه راه و رسم زندگی را هم آموختیم. خوشم اومد از برنامه شما. سالیان سال من الان بازنشست شدم، منتظر این سوالات بودم که توی رادیو شما صحبت بکنید. یعنی باور کنید خانم، من جیگرم به سوزه میاد که چرا بچه های سطح پایین باید جداشن و اونایی که امکانات دارن با وسائل بسیار عالی درساشونه بخونن. یا وجود 24 نوع مدرسه در کشور نمیتونه یک چالش جدی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت کشور باشه؟
به نظر من میتونه طرح خوب باشه، ولی باید معلم ها آموزش کافی رو برای ارتباط با دانش آموزان استثنایی دیده باشن و همینطور گاهی باید یک مثلا مربی همراه و یا همیار بیاد در کنار اونها کمک کنه، ولی به خصوص برای مناطقی که مثلا دورتر از جایی هستن که مدرسه استثنایی زیاد نزدیکشون نیست، این طرح کمک کننده هست. و یه انتقادی داشتم در برای مسئله تلویزیونی ایران که اینجا استعدادهای درخشان و افراد کم توان ذهنی رو برای آموزش استفاده نشده و اون رو در نظر نگرفتن. با تشکر.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر سید جواد حسینی، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی همراه ما هستند. آقای دکتر، نظرات دوستان رو شنیدید؟ خب یکی بحث مناطق شاید محروم رو دوردست رو مطرح کردن. با توجه به شرایط که شما در موردش صحبت کردید، بحث آموزش در واقع دانش آموزان با نیازهای ویژه یا دانش آموزان استثنایی تو این مناطق قابل اجرا هست؟
بله، اینم سوال خیلی خوبی سراسای در واقع عدالت آموزشی. من خدمت رو اصلا نزدیک به 9000 طور دقیق 8146 هزار نفر ما در منطقه بوستایی و عشایر داریم که اینها رو در واقع شناسایی کردیم و البته در همین مناطق این 8146 تاشون در مدارس خاصمون که صحبت کردیم